بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین لا قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث قاعده البینت و علی المدعی و الیمین و علی من انکر به طور مفصل و مبسوط به حمد الله تعالی مطرح شد و به اتمام رسید. بعد از اون یک قاعده دیگری باز به نوعی ارتباط داشت با قاعده قبلی، این قاعده که کل قاعدت و کل مدعین یسمع قوله فعلیه البینه، هر مدعی که قولش شنیده میشه، قبول میشه بدون اقامه بینه، فعلیه الیمین، یک یمینی بر او، قسم خوردنی بر او لازم است، که این قاعده دومم باز به حمد الله مفصلا گذشت. یه قاعده سومی هست که برخی از دوستان سوال فرمودن، دیدم که اگر اون قاعده خوب بحث بشه به این سوالات هم جواب داده میشه. بعضی از دوستان سوال کردن اصلا به چه دلیل بینه حجیت داره، بینه که گاهی افاده علم نمی کنه یا گاهی اصلا افاده ظنم نمی کنه، به چه دلیل بینه حجته؟ این است که یه قاعده دیگر اینجا مطرح به نام قاعده عموم حجیت البینه، قاعده‌ای که به طور عموم در جاهای مختلف، چه در محکمه قضایی نیاز باشه، چه نه اصلا محکمه قضایی نباشه، در امور روزمره زندگی خصوصی خود انسان گاهی بینه نیاز پیدا میکنه آدم و بینه حجیت داره. ولذا این قاعده به عنوان یک قاعده مشهور بین فقهای شیعه رضوان الله تعالی علیهم به نام قاعده عموم حجیت البینه، به طور عام در موارد گوناگون زندگی، ام از در محکمه قضایی بین مدعی و منکر یا نه اصلا در مسائل گوناگون زندگی خصوصی خود آدم، حجیت بینه خیلی روشن دلیل داریم، ثابت شده است. انشاءالله بحثش وارد میشیم. گسترش و گستردگی حجیت بینه خدمت شما عرض کنم در موارد زندگی خصوصی انسان حجیت بینه روشن میشه. ولذا این قاعده را خواست مورد بحث قرار بدیم، قاعده عموم حجیت بینه. از چند جهت باید بحث بکنیم. اولین جهت، دلیل بر معتبر بودن این قاعده چیه؟ به چه دلیل حجیت داره؟ آیا اجماع داریم یا روایات ازش استفاده میشه یا بنای عقلا دلیلش هست یا دلیل عقلی داریم یا دلیل روایی داریم؟ باید مورد بحث قرار بدیم. یا در آیات قرآن به عنوان دلیل بر حجیت بینه مورد بحث قرار میده. بدون شک مراد از بینه در این قاعده که الان بحث میکنیم شهادت عدلین منظوره. پس هر دلیلی که بر اعتبار حجیت بینه ما میاریم، مفهوم و مفادش حجیت بینه به این معناست، شهادت عدلین، دو تا شاهد عادل شهادت بدهند. پس بنابراین اینجا اولین چیزی که ما باید بررسی بکنیم معنای بیان لغتن و عرفن چیه؟ بعد معنای اصطلاحی و فقهیش چیه؟ بهش برسیم. بیان چه صیغه‌ای هست؟ صفت مشبه هست، از بان یبینو گرفته شده. موصوف این کلمه اگر مذکر باشه میشه بیان، موصوفش اگر مؤنث باشه میشه بیانه. و چون موصوف این کلمه حجت هست بیانه گفته میشه، یعنی حجتون بیانه، یه حجتی که بیانه هست. حجت بیانه یعنی اصلا بانه به معنای زهره، آشکار شد، هیچ پنهانی درش نیست. بانه یعنی زهره، آشکار شد. یک جمله معروفی هست که لوکانه لبانه، یکی ادعا میکنه میگه در زمان پیامبر اسلام یه چنین حادثه ای ظاهرن اتفاق افتاده، شما بهش میگید آقا اصلا در تواریخ ما نمیبینیم چنین چیزی نقل شده باشه، اون چه که شما نقل میکنید اگر اتفاق افتاده بود مینوشتن، میگفتن. این همه در سیر نویسان در تاریخ زندگی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قلم زدن. هر چه بررسی میکنیم چنین حادثه ای را که شما نسبت میدید نمیبینیم در زمان پیامبر اتفاق افتاده باشه. لوکانه لبانه، اگر این حادثه اتفاق افتاده بود لبان آشکار می شد، در پرده پنهان نمی موند. ولذا بینه صفت مشبه است و موصوفش حجت است. حجت بینه یعنی حجت واضحه، آشکار، حجتی که هیچ خفایی درش نیست، خیلی روشنه. حجت به این معنا مترادف است با برهان. برهان به اون دلیلی میگن که مفید یقینه. حجت به این معنا که یعنی خیلی واضح واضح و آشکار آشکار، هیچ خفایی درش نیست، حجت به این معنا تقریبا در 15-16 جای قرآن مطرح شده. مثلا در قرآن از دو معجزه آشکار حضرت موسی سلام الله علیه یه دفعه به عنوان برهان تعبیر شده که مفید قطع و یقینه، یه دفعه به عنوان بینه ازش تعبیر شده. ببینید در سوره مبارکه قصص وقتی که مأموریت پیدا میکنه جناب حضرت موسی علیه السلام به طرف فرعون، خدمت شما عرض کنم اونجا در اون مأموریت خداوند متعال دو تا معجزه در اختیار حضرت موسی خداوند قرار میده. من پیدا بکنم این آیه مبارکه رو، آیه 32 که وقتی که حضرت موسی قال اینی ان الله رب العالمین و ان القی عصاک فلما رآها تهتز کأنها جان ولا مدبرا ولم یعقب یا موسی اقبل ولا تخف انک من الآمنین. عصایت رو گفت بینداز، عصا را که انداخت تبدیل شد به یک اژدهایی. حضرت موسی به نوعی کنه ترسی بهش دست داد. خداوند فرمود ازش فاصله نگیر، اقبل، بیا به طرف همین اژدها، ولا تخف انک من الآمنین، تو در امنیت کامل از این اجدها به تو هیچ آسیبی نمیرسونه. این یک معجزه حضرت موسی بود که عصای در دستش تبدیل به اجدها میشد. دومی فرمود خداوند متعال، خداوند تبارک و تعالی فرمود اسلک یدک فی جیبک، دست خود را در گریبان خودت، در اون زیر یخه پیرهنت داخل بکن. داخل کرد، تخرج بیضاء من غیر سوء، دست تو که به طور طبیعی وارد کردی به جیب خودت، تخرج بیضاء، بله، من غیر سوء، خیلی سفید مثل ماه تابان، سفید سفید این دست بیرون میاد، من غیر سوء، بدون که گرفتار مرض مثلا برس و ابرس اینها شده باشی. وزم و ملیک جناحک من الرحب، و بالاخره از هر استراب و نگرانی قلب تو به اصطلاح در حالت امن و امنیت احساس بکن. فذانک برهانان من ربک الى فرعون و ملئه، فذانک این دو، اینکه عصات رو پرتاب کنی به جلو تبدیل به یک اژدها بشه، حرکت بکنه، یک اژدهای مخوف، دوم که دست تو به گریبانت وارد بکنی بیاری بیرون، بیضا بسیار سفید و مثل ماه تابان و روشنی بخش میشه، انگار یک لامپ نورافکنی از دستت نور ساطع میشه. فذانک برهانان من ربک الی فرعون و ملئه، این دوتا برهانه، برهانی که کاملا مفید قطع و یقینه، طرف را محکوم میکنه به سوی فرعون و قوم فرعون، ولو اینکه اینهم کانو قوما فاسقین، و مفید یقینی که و سیغنو بها و جهدو بها و سیغنت ها انفسهم، با اینکه یقین داشتن که این یک معجزه آسمانی هست، ولی خب به اصطلاح جهد کردن، این کار کردن. اینجا میبینیم از این دلیل واضح مفید قطع و یقین برهان تعبیر شده. در آیه دیگر، آیه 105 سوره مبارکه اعراف هست که وقتی که حضرت موسی رفت به سوی فرعون ازش دلیل خواستن، فعلقا عصاه، عصای خودش رو گذاشت زمین، فاذاهی ثوبان مبین، ناگهان دیدن که یک اژدهای آشکاره، و نزع یده، و دستش رو برد به گریبانش بیرون آورد، فاذاهی بیضاء للناظرین، ناگهان دیدن که این بیضا خیلی نورافکن و روشن، للناظرین، برای کسانی که نگاه میکنن. پس معنای این کلمه در لغت و در عرف به معنای حجت واضحه هست، حجت واضحه و برهان که موجب یقینه. پس بنابراین این حجت در اینجا در معنای لغوی و عرفیش به مترادف با برهانه، یعنی به نوعی مفید قطع و یقین هست. این در معنای لغوی و معنای عرفیش اینطوریه. اما آیا در شر، در اصطلاحی که الان ما بحث میکنیم از نظر فقهی، در شریعت هم به معنای مفید قطع و یقین حجت بینه؟ نه، نمیتونه مفید قطع و یقین باشه، ممکنه بیانیه باشه مفید قطع و یقین نباشه. در لسان شرع بیانه عبارت است از شهادت عدلین در یک خدمت شما عرض کنم محکمه ای، و این معنا که یعنی بهش بیانه گفته میشه بعد از آنی که شارع حکم فرمود به معتبر بودنش و این را اماره و حجت قرار داد در دست یک مدعی برای اثبات ادعای خودش، از مصادیق حجت واضحه میشه این بینه، یعنی شهادت عدلین به عنوان بینه از مصادیق روشن به اصطلاح حجت واضحه میشه، چون بنابر اون مبنایی که مرحوم نایینی و جمعی دیگر از فقها و اصولیون در اصول فرمودن که حجیت امارات از باب تتمیم کشف هست به اصطلاح در عالم اعتبار شرعی، چطور قطع و یقین وجدانی انسان واقع را به انسان نشون میده، امارات معتبره شرعی جایگزین این قطع و یقین هست که حجیت ذاتی داره قطع و یقین، امارات معتبره هم بعد از آن که شارع این را معتبر میدونه تتمیم کشف میشه، یعنی ممکنه مفید ظن بشه تتمیم کشف میشه، این ظن مثل اون قطع و یقین وجدانی کاشف از واقع میشه، حتی اگر مفید ظنم نباشه شارع وقتی معتبر کرد به اصطلاح عدل قطع و یقین میشه، مثل قطع و یقین میشه در اثبات مدعای طرف و حجیت پیدا میکنه. پس بینه از مصادیق حجت واضحه خواهد بود، این چنینه. ولی زاد در شریعت در اصطلاح اصلا بینه که گفته میشه انصراف پیدا میکنه به همین به اصطلاح مصداق عدلین که دو نفر عادل که شهادت میدن، بینه به معنای یکی از مصادیق حجت واضحه هست، ولی در اصطلاح فقهی و شرعی تا بینه گفته میشه فورا اون شهادت عدلین به ذهن میاد، یعنی تبادر میکنه به شهادت عدلین. ولذا وقتی که شاره میفرماد البینتو علل مدعی والیمین و علی من انکر، یا در اون جمله دیگر که میفرماد انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، این بینه که در کنار یمین هست یا البینتو علل مدعی والیمین و علی من انکر، منظور همون مصداق حجت واضحه که به اصطلاح شهادت عدلین اون معنا منظوره. در نتیجه میتونیم ادعا بکنیم که بینه که به معنای حجت واضحه هست در کنار برهان که مفید قطعه، بینه که به معنای حجت واضحه هست در لغت و در عرف، در اصطلاح شرعی دیگه به اون معنا نیست. در اصطلاح شرعی بینه انصراف داره به چی؟ به شهادت عدلین. البینت و علل مدعی و الیمین و علی من انکر، اینجا این بینه دیگه به معنای مطلق حجت واضحه نیست، به معنای مطلق حجت نیست، بلکه به معنای اون شهادت عدلینه. البینت و علل مدعی و الیمین و علی من انکر، بینه شهادت عدلین آوردن در محکمه به گردن مدعی است، در مقابل یمین هم به گردن آقای منکره. چرا میگیم اینجا این البینه علل مدعی و الیمین و علی من انکر انصراف داره به همون شهادت عدلین؟ برای اینکه مثلا شخصی در یه خانه نشسته، زید میاد به عنوان مدعی میگه این خانه مال منه که این آقا نشسته، خب اونجا اون ذلیت اماره شرعیه داره شرعن، که چون ذلیته این اماره بر مالکیت اونه. خب اون ذلیت که تو خونه نشسته، وقتی زید ادعا میکنه بر علیه این صاحب ید، تکلیف آقای زید چیه؟ بیانه آوردنه. از این بیانه آوردن چی به ذهنی میاد؟ یعنی شهادت عدلین، شهادت عدلین. و الا اگر این معنا نباشه شما دوچار مشکل میشید. مثلا قبلا این خانه مال آقای زید بوده، قبلا آقا خونه صاحب مال زید بوده، مدت های مدیدیست میبینیم نه، امر اونجا نشسته، امر اونجا نشسته. حالا امر ذلیته، میگه بله من این خونه را خریدم، امر اینچینی میگه. قبلا اگر این مال آقای زید بود، شک میکنیم آیا از زید منتقل شده یا نشده، استصحاب میگه مال زیده، پس چرا زید بره بیینه بیاره؟ استصحاب هم حجت دیگه، ولی هیچ کس این رو نمیگه. احتیاج دیگه به اقامه بیینه نخواهد داشت آقای زید، چون یک حجتی به نام استصحاب داره. پس این که آقای زید تا بیاد بر علیه ذلیت ادعا بکنه، بگه این خونه مال منه، فورا میگن برو بیینه بیار، معلوم میشه که بیینه انصراف داره به اون چه که تبادر میکنه به اذهان، و اون شهادت عدلینه. و الا اگر مراد رسول خدا از بیینه صلی الله علیه و آله و سلم، مراد رسول خدا از بیینه مطلق حجت باشه، خب به اصطلاح منکر اون کسی است که قولش مطابق حجت فعلیه باشه. پس بنابراین چرا خدمت شما عرض کنم آقای مدعی باید بیانه بیاره، گاهی خود مدعی هم حجت به معنای مطلق داره. اینجا در همینجا قبلا این خونه مال آقای زید بود، استصحاب میگه باز مال زیده، پس عملا باید اینم منکر حساب بشه. چرا این بیانه بیاره؟ پس این که در برابر ذلیت کسی بیاد بگه به اصطلاح این خانه مال منه، فورا شما میگید بله البینه تو علل مدعی، معلوم میشه این بیانه انصراف داره به چی؟ به همون شهادت عدلین. شما فورا به بیین به مدعی میگید که پس بیینه و شهادت عدلین را برای خودت آماده بکن. پس معلوم شد که از لفظ بیینه در احادیثی که از معصومین صادر شده شهادت عدلین به ذهن میاد. این اصطلاح فقهی و عرفی بیینه همین معناست. خب حالا سوالات اینجا مطرحه. اولا به چه دلیل بیینه حجته؟ به چه دلیل بیینه حجته؟ دلایل متعددی آورده شده، از جمله دلایل روایی از روایات مختلف. اولین روایت، روایت مسعدت ابن صدقه هست. این روایت رو خوب دقت بفرمایید، در کافی جلد 5 صفحه 313، حدیث 40، در تهذیب شیخ طوسی رحمت الله علیه جلد 7 صفحه 226، حدیث 989، در وسائل الشیعه جلد 12 صفحه 60، ابواب ما یکتسبو به باب 4 حدیث 4. روایت مسعدت ابن صدقه این روایت است. می‌فرماید از امام صادق علیه السلام: کل شیء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسك. هر چیزی که در دست تو هست بر تو حلاله تا اینکه به طور معین بدانی که اون چیز بر تو حرام باشه و ترک بکنی از ناحیه خودت. هر چیزی که دستت هست در اختیارت هست. اگر شک کردی که آیا حلال یا حرامه، نه، این محکوم به حلیت است تا زمانی که علم به حرمت پیدا بکنی. علم به حرمت پیدا کرده باید ترک کنی. مثال های متعددی حضرت می فرماید، این است که اختصاص نداره حجیت بینه به محکمه و قضاوت. مثال هایی می زنم و ذالک مثل صوب، مثلا شما رفتی کت شلوار عبا قبایی خریدی، یکون علیک قد اشتریته، شما داری این رو در اختیار داری، اینو خریدی، خب احتمال میده و هو از سرقه، شاید اون فروشنده سرقت کرده به شما فروخته، حداقل احتمالشو میدید. یا مثلا ول مملوک اندک، بردهی خریدی، خدمت شما عرض کنم در خونت داره ازش کار میکشی، و لعله حرون، و شاید این برده یک آدم آزاده بوده، قد با نفسه، خودش اومده خودشو در معرض فروش قرار داده، مثلا بیکار بوده، گفته خب حالا من برای خودم کار نام به این سادگی پیدا نمی کنم، برم با کسی تبانی بکنم به عنوان برده منه ببره به فروش به یک آدم ثروتمندی وارد زندگیش بشم و هم کار بکنم هم راحت زندگیم بالاخره سپری بشه. خب احتمال حر بودن این چنینی داده میشه. او خود افبی، یا نه کسی او را فریب داده و خدمت شما عرض کنم در معرض فروش قرار داده. او قهر افبی، یا کسی او را تهدید کرده، گفته که اگر کوچک در نرفی بزنی میکشیمت، آورده در بازار در معرض فروش قرار داده. او امرأتون تحتک، خانومی مدت مدیدیست به عنوان زوجه شما با شما زندگی میکنه، احتمال میده وحی اختو که او رضیعتوک، نکنه این خواهر من باشه، حداقل خواهر شیری من باشه، با هم از مادرم شیر خوردم، مثلا همسایه بود، همسن سال بودیم، و مثلا مادر اینم یه دفعه دو سه ماه مریض شده، سرپرستی این را مادر من عهده‌دار شده، 15-16 بار بدون فاصله اگر شیر بده میشه خواهر شیری، چون احتمال داده میشه آیا این جزئیات رو من چکار کنم. ول اشکو، تا علم پیدا نکنی این زوجه این خواهر توست، بگو انشالله خواهر من نیست و به عنوان زوجه با هم زندگی بکنی. تا علم پیدا نکنی اون برده آزاد نبوده، مورد تهدید و فروش قرار نگرفته، بگو انشالله نه برده واقعیست، من رفتم پول دادم خریدم، یا این لباس رفتم پول دادم خریدم. تا علم پیدا نکنی که مورد سرقت بوده به شما آوردن فروختن، تا علم پیدا نکنی همه اینها محکوم به حلیتن. و الاشیاء و کلها علی هذا، ببینید الاشیاء جمع محلای به الف لام، تاکیدم بالاش اومده، الاشیاء و کلها علی هذا، در معیشت و در زندگی همه چیز بر این منواله، هر چیزی که در اختیار داری احتمال حرام بودنشو میدی، نه، تا علم پیدا نکنی به حرمت، بگو انشالله حلاله. حتی یستبین لک غیر ذلک، تا به شما آشکار بشه که نه خیر بابا این حلال نبوده، من اشتباه کردم، علم به حرمت پیدا بکنی. او تقوم به البینه، یا نه علم پیدا نکردی، دو تا بینه اومده میگه که این لباسی که تو خریدی دزدی بوده، سرقت بوده، این برده‌ای که تو در اختیار داری اینو به زور آقای زید با تهدید آورد در بازار فروت، و الا این برده نیست، این آزاده است. و دو تا یا بیینه بیاد بگه که این خانم با شما با هم از مادرت شیر خوردن، یکی دو ماه با هم از مادرتون شیر خوردید فلان، این سینم بیینه. ببینید او تقومه به بیینه در کنار علم قرار گرفته، یا آشکار بشود به تو این مسئله، علم پیدا بکنی، یا بیینه برای تو اقامه بشود. اینجا میبینیم که بعد از آنی که روشن شد متبادر از لفظ بیینه در روایات همون شهادت عدلینه، پس دلالت این روایت بر عموم حجیت بیینه در تمام موضوعات، در مسئله خانوادگی مثل مسئله زوجیت که احتمال خواهر شیری بودن داده می شد، یا در مسئله اون برده که احتمال حریتش داده می شد، در مسئله اون لباس که داشتی خریده بودی احتمال سرقت می داده می شد، بله عموم حریتش در تمام موضوعات ثابت می شه و اختصاص به باب قضا نخواهد داشت. چون توجه فرمودید که ول اشیاء و کلها علا ذالک، اشیاء جمع محلای و الفلام، به اضافه این که تأکید کلها هم اومده بود، این چنین بود. پس معنای روایت این میشه جمعی اشیاء یعنی تمام موضوعات خارجیه علا ذالک، این چنین در زندگی به راحتی ما میتونیم به ظاهر اکتفا بکنیم، یعنی حلیت رو برای خودمون ثابت بدونیم تا زمانی که یکی از این دو چیز یا علم وجدانی به حرمت پیدا کنیم باید کنار بگذاریم در این صورت، یا بیینه بیاد. این چنینه. پس امام علیه السلام در اینجا قیام بیینه را برای ما به منزله علم قرار داده در حصول اون غایت و اون حکم. این چنینه. پس در جمعی اشیاء این طوریه، بیینه جایگزین علم میتونه باشه، فرق نمیکنه حالا در باب قضا و محکمه باشه یا در غیر. مثلا دو سه مثالی که امام اینجا فرموده هیچ کدومش بحث قضا و محکمه و مدعی و منکر نیست. برده شما داشتید، احتمال اگر داده بشود که این برده نباشه، حضرت فرمود نه، تا علم وجدانی پیدا نکنه یا بیینه اقامه نشه وقوع انشاءالله بردست ازش استفاده بکن، در زوجیت همچنین، در لباس همچنین، در مسائل مختلف دیگر. خب این روایت خیلی دلیل روشنیست به اصطلاح در اینجا، منتها ایرادات متعددی به این استدلال به این روایت مطرح شده. اولین به اصطلاح ایراد و اشکال نست گفتن که راوی این روایت جناب مسعدت ابن صدقه است، ایشون از اهل سنت است و توثیق هم نشده، توثیق نشده. خب دوچار مشکل میشه مگر سندن این روایت مخدوش باشه، نمیتونیم این رو به عنوان مدرک این حجیت بیینه قرار بدیم. ولی جواب داده شده که نه، اصحاب به این عمل کردند، عمل اصحاب موجب وثوق به صدور روایته و موضوع حجیت در اخبار شرعیه خبر موثوق صدوره. لازم نیست که شخص راوی ثقه باشه، نه، خبر اگر با قرائن و شواهد برای ما موثوق صدور باشه، خدمت شما عرض کنم کافیه و میتونیم بگیم حجیتش ثابت شده است. بیشتر بخوایم توضیح بدیم در رابطه با سند این روایت، ما چهار نفر به نام مسعدت ابن صدقه داریم. مسعدت ابن صدقه، مسعدت ابن زیاد، یعنی چهار نفر به نام مسعده داریم در بین روات. یکی همین آقاست که مسعدت ابن صدقه، دومی مسعدت ابن زیاد، سومی مسعدت ابن عیسع یا یسع، چهارمی مسعدت ابن فرج. مرحوم شیخ طوسی مسعدت ابن صدقه را توثیق کرده. مرحوم مدلسی اول هم در روضة المتقین مسعدت ابن صدقه را توثیق کرده. خب این دو بزرگوار، مدلسی اول و مرحوم شیخ طوسی، مسعدت ابن صدقه را توثیق کردن و لذا میتونیم بگیم ایشون ثقه است، از برادران اهل سنت و ثقه است. اگر اینچنین باشه دیگه روایت میشه موثقه، معتبره، موثقه میشه. اگر این مبنا را هم قبول نکنیم، اون مبنایی که الان عرض کردم که ما در حجیت اخبار الزام نیست که حتما راوی خودش ثقه باشه، نه، ثقه بودن راوی لزوم نداره. خود روایت اگر موثوق و صدور باشه ولو راوی ثقه نباشه، موثوق و صدور بودن روایت کفایت میکنه در حجیت. چطور میشه موثوق و صدور؟ عمل اصحاب جبران کننده سند روایت میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.